در دل در از کنست و اون پارلمان اصلی رژیم صهیونیستی اعتقاد دارن که ما از ابتدا اشتباه کردیم و اقناع نکردیم مردممون رو. یعنی این وجدانهای تقریبا بعضی از اینها وجدانهای بیدار شده ای هستش که اونم به خاطر این بحثای اخیر رسانه‌ای که محور مقاومت به هر حال داره جست و گریخته انجام میده، این تعارضه به خاطر این مباحث داره به وجود میاد و شما اون بحثای آتشینی که میبینید و اون نطخایی که بعضن تعجبم میکنید که چه این نطخا در دل پارلمان اسرائیل داره این نطخا گفته میشه، برمیگرده به همین نسل جدیدی که با توجه به ارتباطات وسیع و شبکه‌ای که به حال وجود داره بین این نسل با نسل‌های دیگه و با
متفاوتی
که با دنیا داره میشنوه، یه مقدار به نظر میاد که مدل ذهنیش متفاوت شده و اتفاقا به نظر میرسه که ما در این برهه ببیشه در ورود به وب 3 که تقریبا از انقلاب صنعتی چهارم یعنی 2011 که آلمان به عنوان انقلاب در اصل به عنوان صنعتی ترین کشور اروپایی اینو به صورت رسمی اعلام کرد و در حوزه سیاست و سیاست گذاری و خط مش گذاری و تنظیمگری هم این اتفاق داره میفته، به نظر میرسه که ما دیپلماسیمون به سمت دیپلماسی هوشمند باید بره و پارلمان‌های ما به ویژه پارلمان‌های کشورهای مقاومت دیگه باید به سمت پارلمان‌های هوشمند بره که الان ما خیلی هم در دنیا داریم اینو می‌بینیم و لازم من امید دارم که بتونیم با کار رسانه‌ای قوی که در محور مقاومت انجام میشه این نسل جدیدی که در کشورهای عربی و کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی که به حال خواهان آزادی هستند، خواهان به حال شما در امریکا در همین منهتن میبینید که راهپیمایی علیه رژیم صهیونیستی داره اتفاق میفته. اگه بخوام خلاصه بکنم این که جنگ شناختی رو باید جدی بگیریم و اشاره بکنیم که میتونیم ما در این جنگ شناختی پیروز باشیم اگر که زودتر تدابیری رو اتخاذ بکنیم.
در ادامه برنامه باز هم در این مورد صحبت میکنیم. الان ارتباطمون باز هم برقرار شد با آقای رشیدی، بشنویم گزارش ایشون رو. آقای رشیدی در خدمتتون هستیم. آقای رشیدی اگر صدای منو میشنوید در خدمتتون هستیم. خب هنوز ارتباط برقرار نشده ظاهرا. بله بسیار خوب. خب منتظر میمونیم تا ارتباطمون هم با آقای رشیدی برقرار بشه، هم با آقای سنجری، هم با خانم محمدی و آقای دانشور و دیگر دوستانمون که در نقاط مختلف هستن، تا شما رو در جریان عرض میکنم که راهپیمایی امروز در تهران و سایر نقاط کشورمون قرار بدیم. آیه حمزه‌پور، اون قضیه که شما بهش اشاره فرمودید حالا یک بحث مصطفایی رو میطلبه، یعنی اینکه ما واقعا با نسل زدی که شما ازش نام بردید الان وارد یک فضا و یک اتمسفر دیگری شدیم به لحاظ فکری.
بله.
این خب هم مقدمات سخت افزاری میخواد هم مقدمات نرم افزاری میخواد.
بله بله.
این که نسل امروز با شبکه‌های اجتماعی در دسترسی در واقع مواجه شده که این شبکه‌های اطلاع رسانی میتونن هر کدومشون برای خودشون یک به قول حالا یه اپیستمه، یک طرز تفکر سیاسی فلسفی برای خودشون به حول و حوش فکر یک جوان قرار بدن، یک نگرش جدید، یک نگرش نو قرار بدن از یه طرف، و بحث اطلاع رسانی که اینها میتونن به سهولت انجام بدن.
بله.
شاید 2 یا 3 هفته پیش بود فرید زکریا تو نیوزویک یه مقاله نوشته بود، البته این در مورد داستان دیگری نوشته بود، یه جملهش خیلی جلب توجه من رو کرد. نوشته بود که امروز ما با هر دستگاه هوشمند یک خبرنگار داریم.
دقیقاً. آفرین.
خیلی مسئله ساده ولی مهمه. ما واقعا امروز با هر دستگاه موبایل هوشمند یک خبرنگار داریم که میتونه در کسری از دقیقه از اقصا نقاط جهان فیلم ببینه، تکست ببینه، محتوا ببینه، و به هر حال تمام اینا تاثیرگذار هست بر نقش ذهنی یک فرد، اما جوان یا غیر جوان، ولی خب به هر حال جوانهای ما بیشتر متقاعد میشن با این، عرض میکنم، و سر و کار دارن. اینه که حالا شما به درستی اشاره فرمودید این وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه، یعنی اگر ما بخوایم به صورت سنتی در دنیای دیپلماسی به خصوص دیپلماسی رسانه‌ای واقعا گام برداریم، ما خیلی زود کلامو پس معرکه میفته.
بله بله.
و اینه که با ورود به دنیای حالا جدید باید که اقدامات لازم رو انجام بدیم که حداقل بتونیم همپای اونها یه مقدار از آنچه که اونها بر ضد ما میگن رو خنثا بکنیم. من فکر میکنم تا همین کارم اگر بتونیم بکنیم خیلی هنر کردیم، چون واقعا اونا حجمشون خیلی سنگینه.
بله جناب درویش، بسیار خوب، ورود خیلی خوبی به این بحث داشتید. الان نگاه کنید در همین خبر اخیری که نقل شد از خرید توییتر توسط ایلان ماسک.
بله.
که خب میدونید مدل به ثروت رسیدن ایلان ماسک با دیگران متفاوته، متفاوت یعنی با مدل راکفلر کاملا متفاوته، و مدل قدرتمند شدن در عصر حاضر مدل مبتنی بر دانش و علم و فناوری. ببینید ما تو حوزه فناوری ها و حوزه‌های فناوری نه بحثی داریم به نام کراود سورسینگ یا جمع سپاری.
بله.
شما از طریق جمع سپاری و فناوری‌های نوظهور میتونید تمام مردم جهان رو بدون هزینه، من عرض می‌کنم بدون هزینه و با بالاترین کارایی و اثر بخشی نسبت به مسئله فلسطین حساس بکنید.
دلوقتي.
یعنی جمع سپاری قدرتی داره و مبتنی بر فناوری‌های روز که شما میتونید حتی بدون اینکه هزینه مالی داشته باشید، هزینه جانی و انسانی داشته باشید، تمام مردم دنیا رو نسبت به ظلم تاریخی که اتفاق افتاده دست مشخص بکنید و مردم رو تحریض بکنید که اتفاقی که اینجا افتاده اتفاق خاصیه. و علت این که مخالفت محور مقاومت و هر مردم آزاده‌ای در دنیا بر علیه این جریان هست اینه که به هر حال خیلی از مردم در دنیا اطلاع ندارن که ریشه های تاریخی این ظلمی که اتفاق افتاده چیه، ولذا ما با فناوری های نوظهوری مثل فناوری های جمع سپاری
بله.
میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم و از خود مردم برای آگاهی سایر مردم استفاده بکنیم. بله. این اتفاق
این همفضایی خوبیه
بسیار. بله. اصلا جمع سپاری بحث بسیار جالبیه.
در این مورد اگر باز فرصت شد صحبت میکنیم چون خیلی مقوله مهمیه.
من صحبت از امام رو بگم
که قبل از اون
به صورت سنتی امام فرموده بودن که اگر هر مسلمانی یک سطل آب در اسرائیل بریزه آب اسرائیل رو میبره، در نگاه جدید و با زبان جدید همون بحث جمع سفاری.
جمع سفاری بله. خب الان ارتباطمون برقرار شد با آقای رشیدی. آقای رشیدی در خدمتون هستیم. آقای رشیدی
سلام.
سلام بر شما.
اجازه بدید که خدمت عزیزان شنونده خدا قوت بگم، در خدمت جناب آقای دکتر نیکزاد هست، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم بخیرتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
خب حضور گسترده مردم رو شاهد بودیم امروز نه تنها تهران بلکه در تمامی شهرها. فکر می‌کنید چه پیامی داره این حضور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت با عظمت ایران عرض سلام و ادب احترام دارم. آرزوی قبول طاعات و عبادات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در جهت دفاع از حقانیت و مظلومیت مردم فلسطین، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس نامید. برخلاف ایرانی ها که از حق و از مظلومیت مردم فلسطین و سرزمین فلسطین مواضع ثابتی داشتن دفاع کردن، بعضی از مسلمان ها رفتن سازش کردن و فکر کردن میتوانن با معامله قرن فلسطین را از صحنه روزگار حذف کنن و از بین ببرن. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد. ما امروز دیدیم با دهان و روزه مردم تهران، چون من تهران بودم و قطعا در سراسر کشور مردم از حقانیت و مظلومیت فلسطین دفاع کردن. نمیشود با زور ملتی را صحنه روزگار حذف کرد. نمیشود با زور شما بیایید و کشوری را بخواهید از کره خاکی حذف کنید. ما امیدواریم آن پیشبینی به حقی که اتفاق افتاده مبنی بر این که 35 سال عمر رژیم به هویت صهیونیستی طول نخواهد کشید اون محقق بشه و ما شاهد رسیدن به حق مردم فلسطین و آزادی قدس شریف و به حق رسیدن مردم عزیز و بزرگوار فلسطین باشیم.
انشاءالله که زنده باشید. در تارد موفقیت میکنم. عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر نیکزاد، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، دانشگاه تهران. فقط یک کشور باید از ما بترسه و اون اسرائیله.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم.
روز قدس، روز وحدت و حضور. رادیو ایران.
سلام میکنم خدمت همکارای خوبم در رادیو ایران. از اصفهان با شما هستیم و اینجا فوق‌العاده مردم حضور پیدا کردن در مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی رحمت الله علیه. امروز که روز قدسه، روزیه که نوید بخش آزادی فلسطینه، روزیه که نوید بخش نابودی رژیم جعلی اسرائیل. بعد میشیم با هم شهریای عزیزمون. سلام به شما، حالتون خوبه؟
سلام علیکم. این روز را به همه آزادی خواهان عالم تبریک میگم و به اون عزیزانی که میشنون عرض میکنم 1400 سال پیش پیامبر عظیم و شأن اسلام، رهبر احرار و آزادگان عالم پیام دادن برای امروز ما. کجا پیام دادن؟ اونجا که فرمودن من سمع رجلا منادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلم. اگر یک نفر مسلمان، هر مظلومی در عالم صدا زد ای مسلمونا به دادم برسیم، باید ما دعوتش را لبیک بگیم و دعوتش را پاسخ بدیم. اگر ندیم چی؟ تو روایت هست من سمع رجلا منادی یا للمسلمین فلم یجب، کسی که نیابت نکنه فلیس مسلم. شما روزه بگی، نماز، اما دعوت مسلمانان و مستضعفین و اینهایی که دارن عزیزانشون پرپر میشن در اقصا نقاط عالم به دست اسرائیل و آمریکای قاصد، اینا دعوتش لبج نگو، مسلمان نیستی به قول رسول الله. و امروز این جمعیت میلیونی که اومدن اینا میخوان بگن ای رهبر آزاده آماده این؟ آماده. همه این ملت قاسم سلیمانی هستن، همه این امت پیرو رهبر هستن، همه این امت از ظلم و ستم بیزارن و همه این ملت شعارشون اینه مرگ بر استکبار آمریکا، انگلیس، آل سعود و همه منافقین و خائنین جهان اسلام.
درود به شما، سپاسگزارم از شما. التماس دعای فراوان، خدا نگهدار.
درود بر ولی از صاحب امروز و صاحب زمان حجت ابن الحسن
اللهم عجل ولی گل فرج علی مدد.
علی مدد
خب آرزو میکنیم که روز قدس، روز پرشور حمایت مردم آزادی سراسر جهان از مردم فلسطین، امروز هم به صورت یا بیادماندنی برگزار بشه که حتما اینطور خواهد بود بر اساس گزارش هایی که ما داریم، و آرزو میکنیم که هرچه زودتر قدس شریف آزاد بشه که ما دیگه اساسا روز قدسی به این معنا نداشته باشیم و روز قدس رو جشن بگیریم به این خاطر که قدس شریف آزاد شده و انشالله که این اتفاق به زودی خواهد افتاد. خب ما هم میتونیم با آقای دکتر حمزه پور صحبت کنیم، هم یه تکه شعر کوتاه داریم در مورد عرض میکنم که فلسطین، تا آقای عارفی چه دستور فرمایند که شعر بخونیم. بسیار خب، عرض میکنم که یه شعر کوتاهی هست در مورد فلسطین، من تقدیم حضورتون میکنم با یه چاشنی موسیقی کوتاه اگر میسر باشه، بعدم صحبت همون رو ادامه میدیم. باباد با نسیم لابلای برگ‌های زیتون، با عشق صلح و عطوفت. عاشقانه ترین شعرم را روزی برای تو خواهم سرود، آن روز که ابرها به احترام تو از حرکت باز مانند و خورشید خیره خیره زمین را نظاره کند. آن روز دیگر رودها از خروش می افتند و باد دریا را به تموج وادار نمی کند. آن روز بیگمان آخرین روز زمین نخواهد بود، اما شاید آغاز عشق ورزی زمینیان باشد. آن روز قدس آرام می گیرد. آن روز قدس آرام می گیرد و تو ای سرزمین مقدس تمام شعرم را گوش کن که باید قدس جاودانه بماند.
اگر در روز قدس تمام کشورهای اسلامی ملت‌ها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنها، برای همه ممالک اسلامی، پیروز خواهند شد. ما با فریاد رضاخانه، محمد رضاخانه بیرونش کردیم، شما کل با تفنگ بیرون کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند. مسلمین باید فریاد بزنند. گمان نکنند که فریاد و شعار فایده ندارد. نه فایده دارد، اما اگر همه فریاد بزنند.
الله اکبر،
الله
خیابان‌های شهر در انتظار استشمام بوی خلوص شما آرام ندارد، چرا که غبار برخاست از گام‌هایتان بوی گل‌های محمدی می‌دهد. بی‌تابی خیابان‌های شهر در شمارش گام‌هایتان فزونی گرفته است، در انتظار گام‌هایی که بار دیگر خورشید را برای شب زدگان عالم تفسیر می‌کند. خیابان‌ها سجاده لطیفی می‌شوند تا ناب‌ترین جلوه عبادات را به نمایش بگذارند.
خب خیلی متشکریم که هنوز هم روز بیداری رو گوش میکنید. حالا ساعت 12:48 دقیقه است و هنوز برنامه ما ادامه داره. اذان ظهر رو پخش خواهیم کرد، قرآن رو خواهیم شنید و خطبه نماز جمعه رو در میادگاه نماز جمعه که اینها همه جزء برنامه ما هست، قراره که تا ساعت 13:30 دقیقه در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم که شما هم با ما همراه باشید. خب آقای حمزه‌پور، داشتیم در مورد نسل جدید صحبت میکردیم و انگاره‌های ذهنی که به وجود میاد از رهگذر بهره‌مندی از در واقع داستان اطلاعات و این فناوری اطلاعات که روز به روز و ساعت به ساعت داره گسترش پیدا میکنه و همه جایی و همه گیر هم هست. حالا نمیتونیم بگیم خوشبختانه یا متاسفانه، من نمیدونم، شاید یه عوارضی هم داشته باشه.
هم جنبه‌های مثبت
مثبت داره، هم منفی داره. آره. طبیعیه. اشاره کردیم، گفته فرید زکریا که حالا ما هر وقت یک موبایل هوشمند داریم میتونیم به طور بالقوه یک خبرنگار باشیم. بله. واقعا اینطوره. یعنی ممکن
اصلا بحث شهروند خبرنگار است.
بله دیگه، به قول شما شهروند خبرنگار. حالا این در واقع رود عظیم اطلاعاتی که ما هر روز بله در داخل اون بناچار حتی میتونیم بگیم که شاید شنا میکنیم. بله. این دریا، شما اشاره کردید که هم میتونه خطرناک باشه هم میتونه سودمند باشه، آمیختگی این دوتا باشه، ولی یک مقوله‌ای که نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم این است که ما در اردوگاه مخالف خودمون، من به طور عام عرض میکنم، توانمندی عرض میکنم که اطلاعات و عرض میکنم که فناوری و تکنولوژی بیشتری داریم تا در اردوگاه خودمون.
بله.
این باعث مقدار نگرانی میشه.
بله.
حالا این نگرانی واقعا چطوری باید رفعش کنیم؟ چون این رو نمیتونیم کتمان بکنیم.
نه، بسیار عالی فرمودید. آقای درویش، طبیعیه با توجه به در از حوزه‌های فناوری که خب به صورت بسیار خیره کننده داره جلو میره، حتی من میگم در حوزه‌های اقتصاد مقاومت و از اون طرف اقتصاد غصبی که اینها دارن انجام میدن، شما میبینید که طراحی‌های جدیدی در حوزه‌های ترکیبی مثل رمز ارزها،
بله،
بلاکچین یا پول‌های دیجیتالی که به وجود اومده، اینها باعث میشه که و همچنین بحث‌های رسانه‌ای که ما داریم و حوزه‌های فناوری، مدل مقاومت قطعاً داره تغییر میکنه. مدل مقاومت به سمت مدل مقاومت نرم بیشتر داره میره، در عین اینکه مقاومت سخت هم وجود داره. ولذا ما کاری که میتونیم به عنوان کار اول انجام بدیم این که به سمت تولید محتوای آگاه کننده نسبت به این قصد بریم. تولید محتوا خیلی مهمه. لذا تولید محتوا توسط نخبگان باید مدیریت بشه و جوانان با تولید محتوای بروز و با بسته‌بندی‌های جدید فناورانه بتونن این پیام مردم مظلوم فلسطین رو نسبت به بلای تاریخی که سر این سرزمین و سرزمین‌های دیگه اومده و هشداری که به هر حال میتونه از طریق این تولید محتوا و تأمین محتوا اتفاق بیفته، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. لذا من خیلی تاکید میکنم به جوانای عزیزمون که تولید محتوا بکنن در شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، شبکه‌های اجتماعی پربیننده‌ای که وجود داره، و مدل مقاومت رو صرفاً مدل مقاومت نظامی و سخت در حوزه‌های میدان نبینن، بلکه علاوه بر این که در حوزه‌های میدان خب رزمندگان دارن فعالیت میکنن در محور مقاومت، بر همه ما فرض و مسلمه که در حوزه مقاومت نرم و حوزه شبکه‌های اجتماعی و حوزه رسانه‌ای بتونیم با آگاه‌سازی و اقناع‌سازی علت مخالفت خودمون رو با امپریالیسم جهانی، به ویژه در حوزه غصب سرزمین‌های اسلامی، به ویژه فلسطین مظلوم، یمن مظلوم و کشورهای اینچنینی داشته باشه. ولذا بحث پنجره نگاهی که تغییر پیدا کرده، من اصطلاح پارادایم رو ترجمه میکنم به پنجره نگاه، این تغییر پارادایم یا این تغییر پنجره نگاه رو ما در مدل مقاومت هم داریم. ولذا پیامی که واقعا میشه از شبکه سراسری رادیو ایران بیان کرد به عنوان خاتمه بحث ما در این قسمت، بحث تغییر مدل مقاومت از مدل مقاومت سخت به مدل مقاومت نرم و هوشمندیه که جوانان میتونن میداندار این مقاومت هوشمند باشن انشالله.
بله، ولی خب آقای دکتر، حالا ما البته وقت محدودی هم داریم دیگه، تقریبا داریم میرسیم به عرض میکنم که اذان ظهر. یه موضوعی که باید خیلی بهش اهمیت بدیم این است که باید نسبت به فضای مجازی، البته این حالا در حوزه روز قدس فقط نیست، ولی چون اهمیت داره عیبی نداره بعد اطلاع رسانی کنیم کار رو
بکنیم. بله،
به قول قرآن فبشر بادی الذین یستمعون القول فیتبعون
احسن.
عرض میکنم که باید تکلیفمون با فضای مجازی روشن کنیم. به نظر من ما تکلیفمون با فضای مجازی روشن نیست در داخل کشورمون. یعنی این که الان شما فرمودید خیلی مقوله مهمیه.
بله.
این پنجره‌ای که شما میفرمایید مسئله مهمیه و این پیش زمینش همون تکلیفمونه با عرض میکنیم که مسائل پیرامون.
جناب درویش، من در مقدمه کتاب فناوری‌های نرمم نوشتم، اونجا مقدمه تقریبا 2.5 صفحه نوشتم.
بله.
که در اون گفتگوی قبلی ما در حوزه‌های دانش‌بنیان هم با شما ما یه گفتگوی بله. مفصلی داشتیم. اونجا من در چند جمله آخر اون مقدمه کتاب فناوری نرم خودم نوشتم که جهان حال و آینده جهان فرهنگی و معنوی مبتنی بر فناوری‌های نرم و فناوری‌های رسانه‌ایه. لذا اصلا عرض کردم مدل سبک زندگی ما در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و از جمله مقوله تاب‌آوری و مقاومت ما واقعا متفاوت شده. فضای مجازی عرصه مهمیه که این اهمیتش دیگه به صورت کاملا مشخص و بدیهی مشخصه. ما استراتژی، اون نکته‌ای که الان شما فرمودید، ما بایستی که راهبرد و یک آینده پژوهی نسبت به استفاده از فضای مجازی در محور مقاومت داشته باشیم.
خب وقتی که روز قدس میشه یاد یکی از همراهان همیشگی قدس و روز قدس میافتیم، مرحوم حسین شیخ الاسلام، که خیلی تلاش کردن برای خاطر اینکه در واقع تبلیغ بشه برای مردم مظلوم فلسطین. یه قسمت‌هایی از صحبت‌های ایشون رو همکارانم هم آماده کردن که به اتفاق می‌شنویم.
باید بدونیم که حضرت امام برای تغییر روشی غیر از روش‌های معمولی که تا اون موقع در دنیا باب بود انتخاب کردن، و در ایران این روش به نتیجه رسید و طاغوت بزرگ که پشتیبانش امریکا و همه دستندرکارانی که پشتیبانی میکردن ثابت کرد و اون آوردن مردم به صحنه بود. حالا یه جایی 100,000 نفر 100,000 نفر، یه جایی مثل تهران میلیون میلیون، اون وقت وقتی میلیون میاد به خیابون یه توپ تانک مسلسل اثر نداره. حضرت امام این روش رو که بلاشک نیت قربت انگیزه الهی اولی رکش هستش و بعد حضور در صحنه، برای مهمترین مسئله سیاسی جهان اسلام که آزادی قدس شریف و فلسطین هستش انتخاب کردن، به این ترتیب که در اولین ماه رمضان بعد از پیروزی انقلاب، یعنی مرداد 58، اولین ماه رمضان، جمعه آخر ماه مبارک رو همون روش رو که در انقلاب بود پیشنهاد کرد که مردم جهان اسلام و همه آزاده ها برای نابودی صهیونیست انتخاب کنن. یعنی چی؟ یعنی حالا یا از نماز جمعه یا به نماز جمعه با اون حالت معنوی روزه میایم خیابون، میگیم الله اکبر لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. حتی بعد از اینم حضرت این روش رو برداشتن بردن در مکه مکرمه برای مراسم برای از مشرکین، جایی که همه مسلمان ها میومدن در روز ششم ذی‌الحجه، و این تبدیل شد به یک کلاس درس و حضرت این روش رو منتقل کردن به جهان اسلام به ویژه فلسطینیا. بر اساس اسناد مکتوب خود حضرت امام، یعنی پیامی که در سال 67 برای حجاج بیت الله الحرام دادن، این یک سال بعد از کشتاره و ما همون در حج حضور پیدا نکردیم چون نمیتونستیم مراسم حج رو برگزار بکنیم، ولی حضرت اینجا نشون میدن که اون چیزی که تازه شروع شده در فلسطین به اسم انتفاضه از نتیجه براءت ماست. به خاطر این پایداری ما میبینیم که الان جهان اسلام با عزت جهان اسلام جلوگیر کرده از اسرائیلی که قرار بوده بنا بر پرچمش که قسم خورده است، یعنی خب اگه فکر میکردن که نمیتونن محقق کنن که نیل و فرات نمیذاشتن رو پرچمشون، ولی نه تنها نتونسته نیل و فرات محقق کنه بلکه مجبور شده از لبنان عقب نشینی کنه، مجبور شده از غزه عقب نشینی کنه، الان در کرانه باختری داره دیوار میکشه. به چه معنی؟ از یه طرف دیوار میخواد بره به یه طرف دیگه دیوار دیگه. اینا همش عقب نشینیه. اسرائیلی که قرار بود بزرگ و بزرگ بشه داره کوچیک و کوچیکتر میشه، و این به لطف حضرت امام پایداری ملت فلسطین و پشتیبانی کشورهای اسلامی به ویژه ملت شهید پرور و غیور ایران.
خدایا فرمودی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، پس قلبهای ما را به نور خودت روشن و گرم گردان و زنگار یأس و ناامیدی را از دلمان بزدای. خدایا گره ها را با لطف و عنایتت باز کن و مظلومان را به وعده‌ای که دادی برسان. اینک گوش جان می سپاریم به آیاتی از کتاب خدا. استاد عبدالصمد عبدالباسط.
بسم الله
صراط